الشراب.
با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که یک سال پیش طالبان حضور زنان را در پانتون ها منع کردند که به گفته او نیم از جمعیت افغانستان را از رویاهایشان و همه این کشور را از ثبات اقتصادی محروم کردند. خانم امیری این را ناوقت دیشب در شبکه ایکس به مناسبت یک سالگی مسدود ماندن دروازه های پانتون ها برای دختران در افغانستان گفت و افزوده که همه باید در کنار مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران محکم بیستند، زیرا به گفته او زنان از آنها می خواهند تا با این پالیسی ها مبارزه شود. رینا امیری گفته که باید بیاد داشته باشیم که این پالیسی ها برگرفته از فرهنگ افغانستان نه بلکه از ایدئولوژی طالبان است. حکومت طالبان در 20 دسامبر 2022 دروازه های پانتون ها را برای دختران مسدود کرد و پیش از این دختران بالاتر از صنف ششم را هم از رفتن به مکاتب منع کرد. سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان هم بستگی اش را با خبرنگاران و عامیان حقوق بشر افغان اعلام کرده. این سفارت به مناسبت 20 دسامبر روز همبستگی بشر گفت که همه باید با خبرنگاران افغان که در بازتاب دهی حقایق در افغانستان جانهایشان را به خطر می اندازند و همچنان مدافعین حقوق بشر که برای حقوق افغانها به هدف زندگی، ادای احترام، تساوی و وقار مبارزه می کنند متحد شوند. سفارت امریکا برای افغانستان در حال همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در این کشور تاکید کرده که به گفته نهادهای حقوق بشری و نهادهای مختلف خشونت‌ها در برابر این دو گروه در افغانستان افزایش یافته. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که پناهجویان اخراج شده از پاکستان فقیرترین و بی‌امکانات‌ترین مردمند. روز اتن بایوا که شام گذشته گزارش سالانه اش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرد، گفت که 80 هزار تن از این اخراج شده ها خانه و سرپناهی در افغانستان ندارند و نمیدانند به کجا بروند. و افزوده که از آغاز اخراج اجباری پناهجویان بدون سند از پاکستان نزدیک به 500,000 تن در آستانه زمستان به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر اخراج این پناهجویان را آغاز کرد و گفت که 1.7 میلیون پناهجوی افغان بدون داشتن سند در این کشور زندگی می کنند که باید پاکستان را ترک کنند. راهپیمایی اعتراضی بلوچهای پاکستان دیشب با خشونت انجامید و در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور خاتمه یافت. اعتراض کننده ها از حکومت پاکستان برای کسانی که بدون محکمه کشته یا ناپدید شدند خواهان تامین عدالت شدند. آنها ادعا کردند که نیروهای امنیتی پاکستان هزاران بلوچ را به زور بازداشت و سپس کشته یا ناپدید کردند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که حکومت پاکستان ناپدید کردن بلوچ‌ها را نمی‌پذیرد، اما می‌گوید که تحقیق را از برخی ماموران متهم پلیس آغاز کرده. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته تا به افزایش اعدام‌ها در این کشور عکس‌العمل جدی نشان دهد. این نهاد که مستقر در نروژ دیروز در یک خبرنامه این درخواستش را همزمان با اجرای حکم اعدام یک زن به نام سمیرا سبزیان در زندان غزلشهر مطرح کرد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، سبزیان زیر سن قانونی قربانی ازدواج اجباری شده بود. در ادامه گفته شده که او برای چندین دهه زندانی بود و چهارشنبه القابض شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که سمیرا سبزیان به قتل همسرش متهم بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بحران بشری و وضعیت زنان و دختران در این کشور خیلی نگران کننده است. روزا اتنبایوا که شام گذشته گزارش سال 2023 اش را در مورد افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش میکرد، گفت که تبعیض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران شدیداً از سوی طالبان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام گذشته به وقت کابل باز و وضعیت افغانستان را به بحث گرفت. روزا اوتنبایوا فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان چند نکته را نگران کننده عنوان کرد. بحران بشری و گرسنگی، وضعیت بد زنان و دختران، افزایش حملات بر شیعیان، بازداشت‌های فراقانونی، محدودیت بر آزادی بیان و چند نکته دیگر در اظهارات اوتنبایوا و برجسته شد.
وضعیت فعلی حقوق بشری در افغانستان ریکارد در تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران است. همچنان سرکوب مخالفان سیاسی و آزادی بیان نبوده، پر مفهوم نماینده از اقلیت‌ها و مثال‌های از قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، زندانی کردن، شکنجه و برخورد نادرست، همه اینها ریکارد است.
فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت که شیعیان در این کشور با خطرهای روبرو اند و تنها در 3 حمله گذشته به گفتش 39 تن از این اقلیت در افغانستان کشته شدند. او همچنان به حملات در برابر شیعیان در هرات اشاره کرد که به گفتش دست کم 9 قربانی گرفت. روزا اوتنبایوا کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را دستاورد برای طالبان دانست و گفت که امسال این پدیده در افغانستان 95% کاهش یافته است. او همچنان خوان اجماع بین المللی پایدار در مورد افغانستان شد و گفت که این موضوع در آجندای نشست های آینده سازمان ملل متحد شامل باشد. اوتنبایوا کاهش کمک‌های مالی برای افغانستان را نگران کننده دانست و گفت که بسیاری از مردم در این کشور هراس دارند که جهان آنها را فراموش کرده. در نشست شام گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رمیش راجا سنگم مسئول بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد اوچا گفت که از ماه جنوری امسال تا اکنون شمار نیازمندان به کمک‌های فوری 1 میلیون تن دیگر افزایش یافته و به 29 میلیون تن رسیده است. او از فشارهای هم یاد کرد که مقامهای طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی وضع کردند.
در ماه‌های گذشته مقام‌های طالبان چندین نامه به مؤسسه‌های غیر دولتی و سازمان‌ها فرستاده و خواستند تا زنان از مقام‌های سطح رهبری برکنار شوند، مانند مسئول عمومی، معاون اداره و عضو بورد تصمیم‌گیری.
مقام های طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به زنان افغان که در مؤسسه های غیر دولتی داخلی و بین المللی کار می کردند دستور دادند که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. در آن زمان اداره های سازمان ملل متحد از این دستور مستثنا بود. اما در اپریل امسال به زنان افغان که در اداره های ملل متحد کار می کردند نیز دستور داده شد که سر کار نیایند. مسئولین اداره های سازمان ملل متحد می گویند که یکی از دلایل اصلی کاهش کمک های جهانی به افغانستان محدودیت بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی است، زیرا کمک از طریق زنان به نیازمندان زن رساندن نمی شود. برنامه جهانی غذا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که بنابر نبود منابع مالی کافی مجبور شده کمک‌هایش را به 10 میلیون نیازمند در افغانستان قطع کند و تنها به 3 میلیون تن که نیاز شدید به مواد غذایی دارند رسیدگی کرده می تواند.
یکی از اشتراک کننده های این نشست که به صورت مجازی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد شهرزاد اکبر بود، رئیس بنیاد رواداری و آخرین رئیس کمیسیون پیشین مستقل حقوق بشر افغانستان. او بر بخش از خواسته های روزا اوتنبایوا و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان انتقاد کرد. جاوید نعیمی با شهرزاد اکبر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کدام حد برای افغانستان مهم بود؟
نشست شورای امنیت در مورد افغانستان طبعا مهم است، بخاطر که نشان میده که افغانستان در آجندای جامعه بین الملل باقی میمانه، آزاد افغانستان و وضعیت افغانستان. و قبل از این نشست بسیار گسترده بین اعضای شورای امنیت جریان داشت در مورد گزارش اخیر نماینده ویژه ملل متحد آقای فریدون شیرین‌اوغلو و پیشنهادات و گزارش و همیال شورای امنیت در حال بحث در مورد یک مصوبه است. به او خاطر او هم این جلسه مشخصا مهم می ساخت.
و فکر میکنین کدام نکته از اظهارات روزا اوتنبایوف و وضعیت فعلی افغانستان را خیلی برجسته کرد؟
به عنوان یک مدافع حقوق بشر از دید ما بعض از موارد را که بیان کرد در مورد امکان همکاری یا خوشبینانه است یا از واقعیت بدور است، به خاطر که در وضعیت که نیم نفوس یک کشور از آموزش و از کار محروم هستند و از حقوق اساسی خود محروم هستند، تلاش برای افزایش همکاری ها با طالبا عادی سازی وضعیت است و عادی سازی وضعیت برای آینده افغانستان در میان مدت و در دراز مدت خطرناک است.
چگونه خطره؟
خطر بیشتر رشد افراطگرایی در افغانستان، خطر عقب ماندگی اقتصادی افغانستان و خطر از این که زنان و دخترای افغان از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شوند، محروم هستند، محروم تر شوند، بیشتر می شوند. از دید من این دیدگاه که در ساحات متفاوت همکاری به قید و شرط باشه با طالبا یک دید است که فقط به کوتاه مدت می اندیشه. انتقاد اصلیم به سخنان نماینده سرمنشی ملل متحد امی موارد بود.
خواستهای را شما هم در نشست شورای امنیت مطرح کردین، این خواسته ها کدام ها بود؟
خواستهایی که من مطرح کردم بیشتر در مورد پاسخگو ساختن طالبا بود. بیشترین تاکیدم سر مسئله گزارشگر ویژه و گام های بعدی بود و یکی گام های بعدی را که مثل تعیین نماینده ویژه ملل متحد و یا یکی یک جلسه نمایندگان ویژه، در تمام این موارد باید نقش زنها در نظر گرفته شود و نقش زنها یعنی نقش کامل داشته باشند زنها در این پروسه، زنهای افغان و از پروسه کنار مانده نشند و تصامیم در خلای حضور زنهای افغان صورت نگیره. در کنار از او بحث را که ما مطرح کردم بود که دیدگاه را که طالبا بر افغانستان دارن چیست؟ باید ما واقع‌بین باشیم در مورد این دیدگاه و این که این دیدگاه همسر نیست با دیدی که مردم افغانستان برای آینده افغانستان دارن، به ویژه زنان افغانستان برای آینده افغانستان دارن و نباید گام‌های برداشته شود که ما بیشتر به دیدگاه طالبان برای آینده افغانستان نزدیک شویم که یک جامعه رادیکال را می‌خواهند که در او زنان جایگاه دستمگیری قرار ندارن و حکومت فقط به دست کسایی است که به دیدگاه طالبان وفادار هستند و از بین گروه خودشان است.
شهرزاد اکبر بود، رئیس بنیاد رواداری و آخرین رئیس کمیسیون پیشین مستقل حقوق بشر افغانستان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که تلاش ها برای برقراری آتش بس تازه میان نیروهای اسرائیل و گروه اماز در نوار غزه افزایش یافته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
تلاش ها برای آتش بس در غزه که در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد بیشتر شده و بر اساس گزارش ها امکان رسیدن به یک توافق در چند روز آینده وجود دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس که در قطر زندگی می کند برای گفتگو روی آتش بس تازه دیروز به قاهره پایتخت مصر رسید. منابع آگاه از این بحث ها که خواستند بنابر حساسیت موضوع نامهایشان گرفتن نشود، به خبرگزاری رویترز گفتند که نماینده های حماس، مصر و اسرائیل در مورد مبادله گروگانان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی گفتگو کردند. منابع افزودند که جانب اسرائیل در گفتگوهای قطر روی رهایی زنان و بیماران که در گرو حماس هستند تاکید کرده. رویترز به نقل از یک مقام فلسطینی گفته که هیئت حماس با آتش بس موقت مخالفت کرده و می خواهد تا آتش بس دائمی و با ثبات برقرار شود. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. از انگامی که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، جنگ شدید آغاز شد. در این مدت برای یک هفته آتش بس شد که در نتیجه ده ها گروگان اسرائیلی با ده ها زندانی فلسطینی مبادله شدند. کاروان های کمکی به شمول مواد غذایی، ادویه، مواد سوخت و وسایل طبی هم به غزه رسیدند. بحث در مورد آتش‌بس تازه در حال داغ شده که مقام‌های اسرائیلی به خاطر هدف قرار دادن غیر نظامیان آسیب رساندن به تأسیسات ملکی تحت فشار قرار دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگری مهمان شما هستیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشی. آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هن. در آغاز برنامه سری به ولایت هرات میزنیم و میشنویم که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار مستحکم سازی برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که در زمین لرزه ها آسیب دیدند آغاز کرده است. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. یاد خیری از زنده یاد ضیا قاری‌زاده کبوتر، یکی از شاعران، آوازخوانان و هنرمندان چیره دست افغانستان و آهنگی از ایشان. پارچه شعری از بانو شفیقه دیبا جیارقین به صدای خودش با نقد نویسنده و طنز نویس عزیز آسوده. داستانی با عنوان گربه همسایه، قصه شاملال دوکاندار، یکی از هندو باوران کابل قدیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار مستحکم سازی برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که در زمین لرزه ها آسیب دیدند آغاز کرده است. از میان مکانهای تاریخی ولایت هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیار الدین و مناره ها بیشترین آسیب را در زمین لرزه های ماه اکتوبر دیدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
عبدالقدیر با چکش کوچک بر کاشی سنتی روی دیوار مسجد جامع بزرگ به آرامی میکوبد. او انجینیر آبدات تاریخی است و تلاش دارد کاشی ها را با ظرافت خاص آن بر جاهای آسیب دیده دیوار داخلی مسجد جامع بزرگ که با کاشی های رنگارنگ سنتی مزین است جابجا کند. بیشتر بخش های مسجد جامع بزرگ هرات از جمله کاشی ایمان ها، گلدسته ها و کاشی های آن در زمین لرزه آسیب دیده است. عبدالقدیر میگوید ترمیم همه بخش‌های این مکان تاریخی از جمله کاشی‌ها زمانگیر است و او با همکارانش تلاش می‌ورزند که از تخریب بیشتر جلوگیری کنند.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتری که به اثر زلزله به مسجد جامع وارد شده، باز تخریبات بیشتر به خاطر برف و باران زیادتر نشه و همچنان خسارات زیادی وارد نشه.
بیشتر گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات در زمین لرزه بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. یکی از این گلدسته ها پایین کشیده شده تا پس از ترمیم از سوی بنیاد آقاخان دوباره در جای آن نصب شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات میگوید بیشتر از 90% آبدهای تاریخی این ولایت در زمین لرزه‌های ماه اکتبر آسیب جدی دیده و نیاز به مرمت فوری دارند. به گفته رقیب الله رضوانی، آمر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه تاریخی اختیار الدین و مناره های مصلا بیشترین آسیب را در زمین لرزه دیده است. به گفته او 5 برج قلعه اختیار الدین، آرامگاه گوهرشاد بیگم و یک منار درز کرده و برای جلوگیری از فرو ریختن آن بنیاد آقاخان کمربندهای حفاظتی را دور این مکانهای تاریخی بسته کرده است.
از فروپاش از جلوگیری شده که انشالله باز در آینده ها برای پروژه های بزرگتر میتونیم که کار بازسازی و ترمیم اصلی از شروع کنیم. ما گزارش مرکز بدادیم، از بیشتر اماکن تاریخی مرکز داده شده که انشالله به زودترین فرصت بشه که کار بازسازی همه اماکن تاریخی در ولایت هرات شروع بشه. ما از بعض نهادها و مؤسساتی که با امارت اسلامی همکار هستند از اونها هم خواسته شده که در قسمت آبادات تاریخی کوشش کنم و تلاش کنم که پروژه ها زودتر تمام مراحل کنم که کاری بازسازی اماکن تاریخی بخیر شروع بشه.
به گفته رضوانی در حال حاضر امکانات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی همه آبدات تاریخی آسیب دیده در ولایت هرات وجود ندارد. در حال بیشتر مکانهای تاریخی هرات در زلزله آسیب دیده و در حال فروپاشی قرار گرفته است که زمستان و فصل برف و باران فرا رسیده است. برخی از فرهنگیان هشدار می‌دهند که اگر در زمینه مرمت آبدات تاریخی آسیب دیده فوری اقدام نشود، این مکانهای تاریخی فرو خواهند ریخت. صدیق میر، یک کارشناس آبدات تاریخی در ولایت هرات، در این زمینه می‌گوید:
فرهنگ ما بافته شده با کشورهای اسلامی، همین که هنر معماری، صنعت معماری به سونو یکی میشه که از او کشورها به مرمت از اینا پرداخته شوه. اگر اینا مرمت نشه، یاد شما باشه که چون زمستان در پیش روی برف و بارش هم هست، باید بگوییم که آسیبی که دیده اینا آسیب از اینا بیشتر میشه.
به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز هیچ بودجه‌ای را برای مرمت آبدات تاریخی هرات اختصاص نداده است. برخی از فرهنگیان نبود بودجه و برنامه دقیق برای مرمت آبدات تاریخی ولایت هرات از سوی حکومت طالبان را نگران کننده می دانند. وحید احمد سلطانی، یک تن از این فرنگیان، می گوید برخی از آبدات تاریخی هرات که شهرت جهانی دارد نماد هرات و افغانستان است و باید محافظت شوند.
قلعه بزرگ اختیار الدین و مسجد جامع بزرگ هرات، اینا نمادی از هرات و معرف هرات در واقع. اینا یک صدمه بسیار هنگفت و شدیدی وارد شده که در اولویت برنامه‌های ادارات مسئول باید این اماکن مهم تاریخی و توریستی هرات باشه.
بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، این ولایت بیشتر از 870 آبده تاریخی دارد که تقریبا همه این آبدات در زمین لرزه آسیب دیده، اما میزان صدمه این مکانهای تاریخی متفاوت است. بسیاری از مکانهای تاریخی ولایت هرات مانند قلعه اختیار الدین، مسجد جامع بزرگ، مناره های مصلا، آرامگاه گوهرشاد بیگم، زیارتگاه ها، حوض ملک و حوض چهارسوق و بازار قدیم از ساحات گردشگری است که همساله میزبان گردشگران خارجی از کشورهای مختلف است. همه این ساحات باستانی در زمین لرزه های پیهم ماه اکتبر گذشته آسیب دیده است. این زمین لرزه های ویرانگر در کنار آسیب زدن به مکانهای تاریخی ولایت هرات، زیانهای جانی و مالی هنگفتی بر جای گذاشت. بر بنیاد آمارهای حکومت طالبان، در چندین زمین لرزه پیهم بیشتر از 2000 تن جان باخته و حدود 20 قریه کاملا ویران شدند.
گزارشی بود از آغاز مستحکم سازی برخی از آبدات تاریخی ولایت هرات که در زمین لرزه آسیب دیده است. امروز هم در این شماره طبق روال سه جالب آموزنده را برگزیدیم. اولی نقدی بر اوصاف ما از صفحه میرویس مجتبی، دومی اندیشه های جنگلی از صفحه احسان سلام، سومی موزه کت خدا از صفحه همایون سرخابی. نخست نقدی بر اوصاف ما. کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است. کسی که راست و دروغ برای او یکی است چاپلوس است. کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است. کسی که دروغ میگوید تا پول بگیرد گداست. کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. کسی که پول میگیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است. کسی که جز راست چیزی نمیگوید بچه است. کسی که به خودش هم دروغ میگوید متکبر است. کسی که دروغ خودش را باور میکند ابله است. کسی که سخنان و دروغش شیرین است شاعر است. کسی که علی الرغم میل باطنی خود دروغ میگوید همسر است. کسی که اصلا دروغ نمیگوید مرده است. کسی که دروغ میگوید و قسم هم میخورد بازاری است. کسی که دروغ میگوید و خودش هم نمیفهمد پرحرف است. کسی که مردم سخنان دروغ و او را راست میپندارند سیاست مدار است. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ میپندارند و به او میخندند دیوانه است. جالب دوم اندیشه های جنگلی. شیر و پلنگ برای دریدن و بلعیدن آهو با هم می جنگیدن، اما قانقوزک ها بر سر تصاحب سرگین. هیچ حیوانی به اندازه سگهای وحشی با هم متحد نیستن. کلمرغ برای خوردن پسمانده شیر اونقدر منتظر می ماند که زخم میده می شود. اگر عقاب هم باشی باز یگان وقت زاغ سوارت می شود. تمساح در بیرون از آب به قورباغه بیعت می کند. زرافه را گردن افرازیش تباه کرده است. کفتار یکی از بی فرهنگ ترین حیوانات جنگل است. از بی خوار ترین موجودات جنگل یکی هم خارپشتک است. یگانه حیوانی که هیچگاه غمگین نیست شادی است. از خر پرسیدم چرا در جنگل زندگی نمی کنی؟ طرفم خندید گفت همو گورخر را نماینده تام الاختیار انتخاب کردم. جالب کوتاه سوم موزه کت خدا. دزدی مرتباً در دهکده دزدی می کرد. روزی که پل پای بجا مانده بود شبیه موزه های کت خدا یا کلان قریه بود. یکی می گفت دزد موزه های کت خدا را دزدیده. دیگری گفت موزه هایش شبیه موزه کت خدا بود. هر کسی به طریقی واقعیت را توجیه می کرد. دیوانه فریاد برآورد که مردم دوست خود کت خدا هست. مردم پسخندی زدند و گفتند کت خدا و دل نگیر، مجنون است، دیوانه است. ولی فقط کت خدا فهمید که تنها عاقل قریه همین دیوانه است. از فردای آن روز کسی آن مجنون را ندید. وقتی احوالش را جویا می شدن کت خدا می گفت دزدها او را کشتن. کت خدا هم واقعیت را گفت، ولی درک مردم از واقعیت فرسنگ ها فاصله داشت. شاید هم از سرنوشت مجنون می ترسیدن، چون در آن قریه دانستن بهایش سنگین ولی نادانی انعام داشت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم. ز بعد ما نه سخن نه ترانه می ماند. همین